من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در این بود که بنابر اینکه زکات مال و تجاره واجب باشد یا مستحب باشد، موضوع وجوب استحباب چیه؟ اینجا شرایع که اون وقت از علامه و دیگران هم نقل میکنن، اونا هم همین جور گفتن، اینجور فرموده بود که المال الذی ملک به عقد معاوضه و قصد به الاکتساب عند التملک، و در تعبیراتشون همینطور که عربم داره، در حقیقت دو چیز جرد کردن. یکی این که مال به معاوضه به دست من رسیده بشه، معاوضه بین مالین، حتی عوض خلع یا عوض بوز اگه باشد فایده نداره، معاوضه بین مالین، مال به معاوضه به دست من رسیده باشه و همون حین معاملم من قصد استرباح داشته باشم، که در حقیقت قوام مال و تجاره به دو معاوضه است. اقلا یه معاوضه بالفعل، یه معاوضه با قصد. اینجا شیخ مرحوم در زکاتشون همین عبارت محققو که نقل میکنن، بعد میفرمان قیل که یه اصطلاح فقهیه، بعد خود شیخ اشکال میکنه میگه نه که یه اصطلاح فقهی باشه، بلکه اصلا معنای عرفی مال و تجاره اصلا همینه. بله، عبارتش این است، عبارت شیخ در زکات میگه که قیل ان هذا اصطلاح فقهی و فیه نظر، فان الظاهر انه معنا عرفی مستفاد من الاخبار الداله على رجحان الزکات فی المال اذا تجر به، فان الظاهر من التجاره بالمال المعاوضت علیه به قصد الاسترباح، که نه یه اصطلاح فقهیه، معنای عرفیست، از اخبار هم همی استفاده میشه. دو ادعاسو، یکی معنای عرفیست مال و تجاره یعنی این، از روایات هم همی استفاده میشه، شیخ هم چه چیزی ادعا میکنه. بعد عرض کردیم که شیخ در مبسوط و در خلاف داشتن، اگر مالی را ولو به معاوضه براش منتقل شده است، اما للقونیه برای حفظ خریده، یه خونه خریده داشته باشه، بعد این رو به عنوان تجارت قرار داد، این زکات نداره. که پس در حقیقت دو چیز شرطه، یکی انتقال به معاوضه باشه، یکی هم این که همون حین تملک قصد فروش داشته باشه، که اگه بعد قصد استرباح بکنه این فائده. محقق در معتبر بعد از آنی که اینو از شیخ نقل کرد و فرمودن که شافعی و ابو حنیفه و مالک هم همین جور میگن، که اون وقت اکثر عامه هم همین جور میگن، بعد فرمودن ولیکن اسحاق و احمد خلاف اینو گفتن، و بعد خود محقق هم این رو تقویت کرد در معتبر، که پس بنابر فرمایش محقق اگر یک چیزی را به عنوان معاوضه خریدم، یعنی به معاوضه به من منتقل شده اما نه به قصد استربا، یه دکون خریدم دکونم باشه، یا خونه خریدم خونم باشه، بعد تصمیم گرفتم ای رو مال و تجاره قرار بدم، از حالا که تصمیم میگیرم مال و تجاره بشه، این میشه مال و تجاره و اون وقت وارد در سال میشه، یدور و فلحول، که اون وقت متعلق زکات میشه. این فرمایش محقق بود و خواستن بگن که از صحیحه محمد ابن مسلم و روایت عبر ربیع شامی هم همین معنا استفاده میشه. صاحب مدارکم کلام معتبر رو که نقل میکنه، همه کلام معتبر که مدیم نقل میکنه، تقویت میکنه دیرو. ایشون اینجوریست، میگه و اله هازل قول، یعنی همینی که از معتبر نقل کرد، ذهب الشهید فی الدروس و شارح فی جملت من کتبه. مراد به شارح جدشون شهید ثانیست که شرح شرایع داشته، نه اینکه مدارک و مسالک، هر دو شرح شرایع. بله، بعد میگه که ولا بحثبه، صاحب مدارک هم همین حرف را میپسنده که پس در حقیقت لازم نیست او حین تملک قصد تجارت داشته باشی. اگر مال را برای قونیه خریده است، برای نگاه داشته، و بعد قصد به تجاره، ای کافیه. وقت اگه ای حرف رو زدیم دیگه لازم نیست انتقال به منم به معاوضه باشد، ولو ظاهر کلماتشون این میشد که تو ای اشکال کردن. اما ما اگه گفتیم که نه، لازم نیست هین خریدن قصد تجارت باشه، اگه من خریدم برای اینکه خانه هم باشه یا دکون هم باشه، بعد از دو سه سال تصمیم گرفتم این رو در معرض فروش و تجارت بذارم، مال و تجاره باشه، اگه گفتیم به نیت این میشه مال و تجاره، اون وقت این که او اول که دست من اومده به بی به دست من اومده باشد یا به ارث و هبه، اینش دیگه وقت فرق نمی کنه، ظاهرش اینست دیگه، این نباید فرق بکنه. پس اون وقت بس این میشه که مالی را که ملک تهو یا به معاوضه یا به غیر معاوضه و برای قونیه، برای حفظ کردن بوده، مال و تجاره نبوده، اگه نیت کردم ای تجارت باشه، جنس و گندم تو خونمون بود میخواستم برای خوردن و داشته باشم یا صدقه بدم، بعد حوث کردم مال و تجاره قرار بدم، بردم ریختم تو دکون شد مال و تجاره، آیا به نیت این مال و تجاره میشود یا نمیشود؟ صاحب جواهرم فرمایش محقق و در معتبر که نقل میکنه، اینا همه او کلام معتبر و محور بس که قرار دادن، هم صاحب مدارک هم صاحب جواهر، صاحب جواهرم بعد از آنی که کلام معتبر رو نقل میکنه، بعد ایشون میخواد همین رو در حقیقت تقویت بکنه و میگه که او اولش میگه که لکن الذی یغوا فی النظر عدمه، یعنی اغوا در نظر این است که مقارنت قصد تملک، قصد تکسب لحال تملک شرط نیست، لاطلاق الادله، استدلالایی که صاحب جواهر میکنه، یکی میگه ادله اطلاق داره، کدوم ادله؟ ادله زکات مال و تجاره، ولی صدق تجاره علیه عرفن بزاله، همینی که جنس رو ریختی تو دکون به قصد تجارت، این دیگه صدق تجارت میکنه. این همین است که ادله است که محقق هم در معتبر ذکر کرده. یکی همین که میگه اگر چنون چه شما مال و تجاره رو قصد قونیه کردی، از مال و تجاره بیرون میره، خب پس عکسش هم باید اینجور باشه، اگر قونیه رو قصد تجارت کردین باید به شلت تجارت، ولنه کما یقده نیت القونیه فی التجاره فکزا یقده نیت التجاره فی القونیه. این رو میگن بعد کلام معتبر رو نقل میکنن. اینجا من دیروز اشاره کردم و کلام معتبر رو اینجور که جواهر نقل میکنه، روایت سمره رو که میاد نقل کنه اینجوریست: امرنا رسول الله، از معتبر داره نقل میکنه البته، امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نخرج صدقه مما نعده للبیع بنیه. این بنیه هم بهش چسبونده که کنده هم این بنیه هم جزء روایت سموره است. اینجا ما تو حاشیه جواهر نوشتم که روایت اولا اینجوریه، فی ابی داوود، در سنن ابی داوود روایت اینجوره، اما بعد فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یامرنا ان نخرج الصدقه من الذی نعد للبی. روایت سموره اولا اینجوره تو ابی داوود. و یکم این که بنیه جزء حدیث نی و عبارت معتبر اینجوره میشه و فعل معتبر و بنیه یسیر و کذالک، که این و بنیه یسیر و کذالک را احمد حنبل که از سمره اومده نقل کند او اینو گفته، نه جزء روایت سمره باشد. این کلمه نیه احمد حنبل چون میگفته صرف نیت کافیه، بعد از اونی که روایت سموره رو نقل کرده اون وقت دنبالش گفته و به نیه یسیر و کذاله. اما اینجور که جواهر نقل کرده به نیه و جز حدیث قرار داده. خب حالا شاید دستان به حقی اینجور باشه، ولی برخواه دستان عبی داود، ما از عبی داود نقل کنیم، دیگران هم خیلی از عبی داود نقل میکنن، حتی میزنن به حقی هم از همون نقل کرده باشه. آخه این سنن های بعدی اینا از همون قبلی ها نوعا نقل میکنن. حالا بلال هر چه میدونم اینجور پاورقی نشه سنن بگیر، نه ولی این بنیه مسلمن نیست جز حدیث. بنیه جز آخه دور دستان عبی داود باید داره بنیه نداره. هاشو سنن به حقی مراجعه کن، مراجعه کن ببینی بنیه داره ظاهرن نیست. ببینید و ما عرض کردیم یادتون باشد که اهل سنت عمده دلیلی که برای زکات مال و تجارت دارن همین روایته، و اگه ما باشیم و این روایت و حق با احمد حنبل میشه در متن، در اون محیط فقه خودشون، برای که اگه این جور باشد روایت کان رسول الله صلی الله علیه و آله ان رسول الله کان یامرنا ان نخرج الصدقه من الذی نعد للبیع، چیزی که مهیا میکنیم برای فروش. این به قاعده میفهمونه اگر چنانچه یه چیزی هم للقونیه بوده، برای نگاهداری بوده، حالا که اووردیم ریختیم تو مغازه و ما به عنوان تجارت در مد قرار دادیم، این نوع دلالبه برش صادقه. پس در محیط فقه اهل سنت که عمده روایتشون برای زکات مال و تجارت این روایت است، حق با احمد حنبل میشه و او حسین کرابیسی هم از اصحاب شافعی همین رو میگفته مثلا. و اما در محیط فقه ما، در محیط فقه ما مسئله عوض میشه، برای که این همه روایات که ما داشتیم باید ببینیم لحن روایات ما چجوریه. حالا صاحب جواهر بعد از آنی که کلام معتبر رو نقل میکنه اون وقت آخرش میگه بن علم ینعقد اجماع. اینجا دو مطلب بود، یکی این که آیا قصد تکسب میخواد یا نه، یکی این که انتقال باید به عقد معاوضه باشد یا نه. صاحب جواهر این که قصد تکسب باید حین تملک باشد اینو اشکال کرد و از معتبر محقق هم نقل کرد و تقویت هم کرد. بعد میگه بل ان لم ینعقد اجماع، على اعتبار الملك به عقد معاوضه لم کن المناقشه فیه، به صدق مال تجاره على المنتقل به عقد هبتن بل به ارسن معنیت تجاره به ازا کان هو کذالک عند المنتقل من. راستم میگه اگه ما گفتیم که مقارنت قصد تکسب لتملک شرط نی، دیگه اون وقت ایمان او اول به معاوضه به من منتقل شده باشد یا به هبه و ارث، برای اینکه از اون وقتی که من نیت کردم لتجارت در حقیقت نیت مال را مال و تجاره میکنه نه معاوضه. اون وقت منتها صاحب جواهر یه چیزی میگه که دیگه هیچ کس نگفته، کانهو شما به صاحب جواهرش کال میکنی میگوی مالی که به ارث به من رسیده یا به هبه به من رسیده حالا که من قصد کردم بشد مال و تجاره، خب حالا این صدق مال و تجاره برش بکنه. اما این روایاتی که دارد رأس المال، ظاهر رأس المال این است که پس این مال به معاوضه به من منتقل شده، لفظ رأس المال ظهور در این معنا داره که انهو این اشکال رو به خودش متوجه میگرد. بعد جواب میده صاحب جواهر، میفرماد رأس المال لازم نیست رأس المال خودت باشه، ممکنه بابای شما ای رو خریدست برای تجارت و بعد به شما بخشیدست یا ارث رسیده به شما، شما هم اول قصد تجارت نداشتی، بعد که این رو قصد تجارت کردی، وقتی که روایات دارد اگر رأس المالش محفوظه، یعنی همون رأس المالی که بابات داده بوده، رأس المال رو ایشون اینجور توجیه میکنه، میگه که و رأس المال الموجود فی النصوص لا یعتبر فیه کونه من مالک العین از المراد بهی ثمن المتاع فی نفسه و این کان من الواهب و المورس، که انهو رأس المال اون بوده، رأس المال بابام، او پولی که بابام داده بوده. مثلا باید اینجور باشه. حالا نه، وقت اونم ممکنه باز بگیم که خب حالا برفرض بابام هم نخریده، بابای بابام خریده، که اینجا وقت همین اشکال کن به صاحب جواهر، این که تو میگوی رأس المال خودم لازم نباشه، رأس المال دیگری، خب حالا دیگری تا چند نسل، مثلا فرض بگیرید بابام هم نخریده به ارث رسیده، بگویم او جد پنجم هم دیگه فرق نمی کنه یکی و پنج دوش، اگه جد پنجم هم خریده پول داده، این رأس المال او مثلا ملاک باشه. اینا دیگران همه اشکال کن به صاحب جواهر، که اینی که تو میگی خلاف ظاهر رأس المال، که میگن رأس المال یعنی خودم. بعد صاحب جواهر سه تا روایت ذکر میکنه و خواستس از این سه روایت عموم بفهمه، همینی که عروة الوثقی میگه. حالا ما میخونیم سه تا روایت، بعد که سه تا روایت رو نقل میکنه متوجه شده است که کلمه رأس المال رو باید بالاخره برایش یه فکری کرد، اومده است روایات رو دو دسته کرده است، اونا که رأس المال توشه، بعضیاش رأس المال است، بعضیاش رأس المالک. اوناش که رأس و ماله هست، میگه خب هی رو بر نمیگردونیم به شخص، رأس و ماله یعنی رأس مال ایمتا، وقت رأس مال ایمتا یعنی سمن متا، وقت سمن متا از کجا بفهمیم که این سمنش چقدره؟ میریم به این که ببینیم بابام به چند خریده، جدم میرسه دو وقت اونجا. پس اون روایاتی که رأس و ماله داره، هیرو به شخص برمیگردونه، به متا برمیگردونه، اون وقت رأس مال متا و میره سراغ بابا و جد و اینها. بعضی روایت ها که رأس و مالک داره، اینو دیگه نمیشده سی همچی توجیهی بکنی. فرمودست رأس و مالک یعنی سمن متاع، لازم نیست که بگویم رأس مال یعنی اونی که داده به عنوان تجارت. بالاخره این جنسی تو یه قیمتی داشته، رأس و مالک یعنی قیمت متاع. این خلاصه این روایاتی که کلمه رأس المال توش هست و همه ظهور داره در عنوان خریدن و تجارت، که خریدن به قصد تکسب. از این کلمه رأس المال که اندرون هر دو نکته دست میاد، یکی این که من خریده باشم، یکی هم به قصد تکسب باشه. سرمایه، سرمایه تجارت، پولی که سرمایه میدم جنس میخرم که بیشترش کنم. ایشون اونایی که رأس و ماله داره، میگه رأس و ماله هر رو به هم گرم به متا، یعنی سمن متا. اون وقت میگویم سمن متا یعنی پولی که بابام یا جدم داده. اوناش که رأس و مالک داره که دیگه نمیشه سراغی بابا بری، میگه رأس و مالک یعنی پول جنسه. وقت شما بگید من که نخریدم، میگه بابا پول جنست یعنی قیمت جنست. بالاخره این جنسو که تو اوورده ریخته تو دکون یه قیمتی بازاری داره. این خلاصه روایات اینجوری خراب میکنه. و اون وقت خود ایشون صاحب جواهر برای اینکه تعمیم قائل بشه به سه تا روایت تمسک کرده، میگه این سه تا روایت ازش عموم استفاده میشه. اگه بگی روایات دیگه بعضش اشترا داره، میگیم اونا که اشترا داره، اونا نه ای که به عنوان شرطیت باشد که اشترا شرط است، تصادفاً مورد سوال اشتراع بوده. این است ببینید و ظهور و بعض نصوص فی ذلک، یعنی اینکه بعضی از نصوص ظهور داره در اینکه به آوزه به شما منتقل شده باشه. مع انه مبنی علی الغالب، اولا که قید مبنی بر غالبه و قیدی که مبنی بر غالب باشد این مفهومش حجت نیست، مثل ربائع بکم و لاتیفی حجوره کن. میگه با این که مبنی علی الغالبه نیسته و علی جهت شرطیه، به عنوان شرطیت نی، ولو سوال داره اشترا، اما این به عنوان شرطیت نی، مورد سوال اینجا بوده. پس اون روایاتی که ازش استفاده عموم میشه، ما اون روایت ها رو ملاک قرار میدیم، که اون وقت نتیجهش این میشه این مال به هر نحوی به شما منتقل شده، چه به ارث چه به هبه، حالا که قصد کردی مال و تجاره باشد، به صرف نیت شما میشد مال و تجاره. حالا این سه تا روایتی که صاحب جواهر روش تکیه کرده، این سه تا روایت رو بخونیم ببینیم ازش استفاده میشه کلام ایشون یا نه، که لابد مرحوم عاصم کاظم هم در عروت الوثقا همین سه تا روایت مثلا داشت. این سه تا روایت اینه، ببینید ایشون میگه ففی خبر محمد ابن مسلم، دیگه خیلی دلخوش بوده به این سه تا روایت که اینا ازش استفاده عموم میشه. ففی خبر محمد ابن مسلم انه قال کل مال عمل تبه فعلیک فیه زکات اذا حال علیه الهو. هر مالی که کار کردی باش، یعنی به جریان انداختی. از کردم اون مال از لحن روایات بیشتر استفاده می شد است که به همون نقدن که مثل خودمون میگم، میگم هر پولی که به کار بندازی، این پول خلاصه کل مالن، هر پولی که باش کار بکنی، فعلیک فیه زکات اذا حال علیه الهو. و قال یونس تفسیره انه کل ما عمل به للتجاره من حیوان و غیره فعلیه فیه زکات. خب این یه روایت که ایشون نقل کرد. این روایت چندم میخوام از تو وسائل بله بله من بدن روایت هشتم باب صحیح هم، یعنی ظاهرا که صحیح باشه، اسماعیل ابن مرار بد نیست. کل مال عمل تبه فعلیک فیه زکات اذا حال علیه الهو. قال یونس تفسیره انه کل ما عمل للتجاره من حیوانن، این بهی اینجا نداره تو وسایل، کل ما عمل للتجاره باید بهی باشه قاعدتا، من حیوانن و غیره فعلیه فیه زکات. خب ایشون میگه که این چیزی که من ریختم تو دکونم، این دیگه شده لتجاره مثلا، این ولو این که ملکیت من به معاوضه نباشه، به ارث و هبه باشه. بله؟ بله، حالا بعید نیست که فتوا محمد بن مسلم باشه به قول شما، اما این چون ظاهریه انهو قاله، یعنی محمد بن مسلم قاله یا محمد ابن مسلم میگه امام همچی فرموده. بله صریحا اسم امام در روایت نیست، اشکالیشون وارده. خب حالا اینجا ظاهر اینست که این استدلال صاحب جواهر درست نباشه، برای اینکه اگه روایت میگفت هر مالی رو که در معرض عمل و تجارت قرار دادی، این فرمایششون درست بود، اما این میگه کل مال عمل تبه، کار کردی باش، هر پولی که به کار انداختی. خب به کار انداختن ظاهرش نیست که پس کاری برش واقع شده، پولمو دادم جنس خریدم برای تجارت. بهتر اون تفسیری که یونس میکنه، میگه کل ما عمل لتجاره، پولو دادم جنس خریدم برای اینکه گرونتر بفروشم. به قاعده از تفسیر یونس اون دو معنایی که من میگفتیم که قوامش به دو معاوضه است، یه معاوضه بالفعل، یه معاوضه به قصد. بالفعل پس عملی شده، نمیگه کل ما قصد تبه العمل، میگه کل ما عمل تبهی، پس باید یه عملی واقع شده باشد. هر پولی به کار انداختی، خب به کار انداختن پول بینید که بدم جنس بخرم، پس یه معاوضه. بله ببین عمل تبه یعنی چه؟ خیلی حالا بفهم، حال پولم نه، جنسی که ها بفهمون، اولاغم رو دادم مثلا فرض بگیرید یه چیزی خریدم، اولاغم رو دادم شطور خریدم برای تجارت. حالا دیگه شما حال میگوید پول نه، من میگم هر جنسی، اما عمل تبه، عمل تبه ظاهرش نیست که پس عمل واقع شده، اما اونی که من للقونیه بوده یا ارث بوده ریختم تو دکونم به قصد تجارت، این عمل تبه صادق نی، این هنو لم عمل بهی. بله یعنی داره قصدم میگیره، بالاخره دلالت بر شما ماضی کار نداریم، شما اونجا گفتن به شما فعل ماضی برای تحقق، فعل مستقبل برای ترقب، اینجا فعل مستقبل نورده، فعل ماضی بوده. پس تحقق ها حال ما ماضی نشو دارم، این روایت صادق نیست برایش. پس این روایتش که ظاهرن دلالت نداره. روایت دیگر روایت خالد ابن حجاج کرخی که روایت پنجم ای باب میشه، ایناست که صاحب جواهر بهش اعتماد کرده. قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الزکات فقال ما کان من تجارت فی ید کفیها فضل. اون چه استجارت ها، این اینگه اولا مال و تجارت، یه وقت تعبیر به مال و تجارت. ممکن است یه کسی بگه مالی که او عدل تجاره ای به علاقه اول و مشارفت بهش میشه بگوی مال و تجاره، باز اون هم یه نحوه مسامحه هست. ظاهر مال و تجاره یعنی مالی که همین حالا تجارت روش واقع شده. اما حالا یه کسی بگه مال و تجاره یعنی مالون او ادل تجاره به علاقه اول و مشارفه، مثل انی ارانی اثر و خمرن. اما اینجا کلمه مال نداره، ماکانم این تجارته. ظاهر تجارت اینست که پس تجارت شده، نه اینکه ما او ادل تجاره. ما او ادل تجاره هنوز تجارت نشده. ظاهر ما کانم این تجارتن این است که یه معامله ای واقع شده. و من عرض کردم الا ان تکون تجارتن ان ترازن، اصلا با او کلمه ترازنم که مخصوصا دنبالش میاد خوب میفهمد که پس معلوم میشه تجارت یه امریست قائم به دو نفر که رضایت دو نفر رو میخواد. اصلا این نکته رو آقایون توجه کنن، آیه شریفه قرآن دارد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. مال را هر کسی مالی میخواد تهیه کنه بایستی خلاصه کاری انجام داده باشد در مقابل کار چیزی گیرش بیاد. اگر بدون کار شما یه استفاده بکنی اکل مال به باطله، و رو همین اصل ربا در مقابل کار انجام نداده شما ربا حرام، اکل مال به باطله. در مقابل کار صنعت کاری بکنی، زراعت صنعت اینجور چیزا، اون وقت مال برای شما حلال. تجارت در حقیقت یه مورد استثنایی است که این استثناء آقایون میگن استثناء منقطع است. وقتی که میخوان دو تفسیر کنن الا ان تکون تجارت ان تراض، آقایون میگن یه استثناء منقطع، ولی بعید نیست که نه استثناء متصل بازم باشه. اصلا استثناء منقطع منقطع چیز مسخره است. این استثناء منقطع به یه حساب باید برگردد به استثناء متصل. این تجارت در حقیقت یه نحوه اکل مال به باطل، برای اینکه شما گندم رو از من میخری یه من فرض کنید که 10 تومن میبری اون ور میفروشی 12 تومن، این 2 تومن تو مفت برد، هیچ کار نده، نه تولید کرده نه صنعتیه، هم تو دوتو من مفت دادی به جی. تجارت واقعش از مصادیق اکل مال به باطله، برای که نه تولید هست نه صنعت. اما چون یه ضرورت اجتماعی است از باب این که مردم نیاز دارن که جنس را از مکانی به مکانی منتقل کنن یا از زمانی به زمانی، در حقیقت همه مردم نمیتونن گندم تا آخر سال تهیه کنن، همه جنسایی که لازم دارن تا آخر سال تهیه کنن. بنابراین چون همه مردم نمیتونن همه جنسهای مورد نیازو خودشون تولید کنن و تا آخرم نگاه دارن، ضرورت اجتماعی ما رو وادار کرده به تجارت و مبادله، برای اینکه جنسی از مکانی به مکانی یا از زمانی به زمانی منتقل بشه. گندم حالا میخره برای 6 ماه دیگه که مردم گندم ندارن، یا از این شهر میخره میبره به شهر دیگه که ندارن. اینم پس در حقیقت یه نحوه کاره، اما کار یکه تولید و صنعت نی، یه نیمه کار حساب میشه. پس در حقیقت تجارت هم یه نحوه اکل مال به باطله، برای که شما نه تولید کرده نه صنعت انجام دادی، اما چون ضرورت اجتماعی اینو خدا استثناء کرده. پس ای الا ان تکون تجارتا ان ترازن، در حقیقت یه نحوه یکی از مصادیق اکل مال به باطله، اما این باطل روی نیاز سه روش گذاشته شده. خب اون وقت پس بنابراین مبنای تجارت، اصلا حقیقت تجارت به همینه که جنسی را انسان تهیه میکنه میخره که به دیگری بفروشه دو تومن توش ببره. این دو تومن است که استربا، این است که وقت اینو مصداق اکل مال به باطلش میکنه، که شما راست و راست 10 تومن داده بعد 12 تومن میگیری، این قائم به 2 تا معامله است. یه معامله کرده به 10 تومن، یه معامله بعد میکنی به 12 تومن، 2 تومن توش در میاد. پس تجارت حقیقتش همطور که ما عرض کردیم قائم به معاوضتینه، که در اثر این دو معاوضه 2 تومن توش گیر میاد، که اون وقت مصداق اکل مال به باطل میشه. و فرض نیست این آیه استثناء از اکل مال به باطله. خب ثواب گفتیم ضرورت باشه، ضرورت اجتماعی که باشه اون وقت خداست تصحیح کرده. شما میگه قصد دیم باشه که نیاز جامعه رو برطرف بکنه، اون وقت ثواب هم داره. بله بله میفهمیم عزت داره این طلبت پولدار میشه، ما میدونیم عزت داره پولدار که بشه عزت پیدا میکنید. اینا عوامر ارشادیه برای اینکه گرسنه نمونید. اما حالا ما داریم واقع آیه رو معنا میکنیم. آیه میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. این که ما بگیم استثناء منقطعه منقطعه، مثل که جان القوم الا حمارن، این مسخره است الا حمارن. او جان القوم الا حمارن هم در جای صحیحه که معمول این بوده که قوم که میمدن خرشون هم دنبالشون میوردن، حالا تصادفاً این دفعه اولاغشون رو دنبالشون نیوردن، وقت میگویم قوم اومدن اما این دفعه حمار رو نیوردن. در حقیقت عبارت اینه جا ان القوم با بند و بیلشون الا حمارشون، که این در جایی مستحسنه که معمول این بوده که قوم که میمدن بند و بیلم میوردن، الاغشونم میوردن. حالا که من میگم جا ان القوم، شما به ملازمه عرفی میگی خب پس الاغشون هم وردن، وقت من میگم نه الاغشون نهی وردن، که بایستی استثنای منقطع برگرده به استثنا متصل. ولی اونجور که هم تو بی تناسبی هم جان القوم الله امار این که مسخره. حالا آیم اینجوره لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی مفت و مرجان نباید تو که بخوابی و بخوری، باید یا انسان تولید کنه یا صنعت کنه، یا گندم تولید کن یا گندم رو آردش کن نونش کن روش کار بکن، اما هم تو گندم از این دست بگیری بده به اون دست 2 تومن بسونی، این به حسب طبع اکل مال به باطله، چون کاری انجام نداده. اما چون یه ضرورت اجتماعی هست برای منتقل کردن از مکان به مکان یا از زمان به زمان، این خودش یه نحوه کاری حساب شده. پس ای با این که به دقت عقلی اکل مال به باطل است اما مانعی نداره. خب اون وقت کی این مصداق اکل مال به باطل میشه؟ اونجایی که راست و راست 10 تومن بدم گندم رو بخرم به او دست بفشم 12 تومن، این 2 تومن اکل مال به باطل. پس قوام تجارت به معاوضت اینه، یکیش بالفعل یکیش بالقصد. خب اون وقت پس این روایت خالد که میگه ما کانم این تجارته، ظاهرش نیست که تجارت بالفعل محقق شده. این که صاحب جواهر میگه مالیم که قصد کرده تجارت، این میشه تجارت؟ نه، این تجارت نمیشه. ظهور داره در لفظ در فعلیت، یعنی بالفعل این تجارت باشد و تجارت قوامش به معاوضه. ما کانم این تجارت فی یدک فیها فضلون، این فیها فضلون هم میفهموند که پس من 10 تومن دادم گندم خریدم، حالا 12 تومنه. میبره رو مسئله این که رأس المال داده یا حالا اضافه شده، که لیس یمنع کم این بیعها الا لتزداد فضلا علی فضلک فزکهی و ما کانت من تجارت فی یدک فیها نقصان فذلک شیء آخر. این که فضلون نقصانون، این لابد پس معاوضه شده که من 10 تومن دادم، حالا که گندم خریدم یه وقت 12 تومن شده، یه وقت 8 تومن شده. اما اگه به ارث به من رسیده این گندم، من فقط قصد کردم این مال و تجاره باشد، آهنو نفروختم، این فضلون و نقصانون معنی ندارد اینجا. و ظاهر لفظ تجارت هم این است که کانت تجارتن فعلا، نه این که اعدل تجاره. بله اون روایت سموره برای اهل سنت خوبه، او برای که گفت نعد حلل بی، اما اینجا داره من تجارتن، ظاهرش نیست که تجارت بالفعل باشه. بله خواهمی بله، زکات مالو تجاره رو میگه، از جواب میفهمیم، از جواب که ماکانم این تجارتن که اینجور باشه و ماکانم این تجارتن که اینجور، معلوم زکات مال تجارت. خب حالا یکیشو گفت اون زکات، میفهمم اون زکات رو پرس باشد، حالا اون زکات رو پرسیده امام علیه السلام زکات مال تجارت، میفهم اونی که این روایت میگه، ما میخوام بیم اون چندیه. صاحب آقا اجازه بفرمایید، صاحب جواهر از این من تجارتن میخواد بگه ندارد که شما معاوضه شده باشد برش، همینی که ارث باباتو ریختی تو مغازه به قصد معامله، این من تجارتنه. ما میگیم نه، اولا که من تجارتن با مال و تجاره فرق میکنه، باز مال و تجاره ای بود، شما میگفتی که به عنوان اول و مشارفت بالمجاز بهش میگن مال، اما من تجارت ظاهرش یعنی تجارت بالفعل، تجارت بالفعل ظاهر نیست که پس معامله شده. پس این روایت هم دلالت بر فرمایش صاحب جواهر نداره. حالا دیگه بدتر یه روایت سوم، روایت سومی که صاحب جواهر بهش تمسک میکنه خبر شعیب است، روایت در باب 16 زکات نقدین است. روایت اول، ببینید باب 16 همه زکات نقدن صفحه 116، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد جمیعا عن الوشا عن ابان عن شعیب قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء جر علیک المال فزکه و کل شیء ورثته او وهبلک فاستقبل به. این روایت یه قدر حرف داره، اجازه بدید بذاریم برای فردا، برای که تصمیم وسطش بمونیم. السلام الله علی محمد و آله الطاهرین.